اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، برنامه امروز جمعه 29 مارس سال 2019 را از استودیوی واشنگتن به همکاری همکارم قدیر مشرف آغاز میکنیم. اما نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات فاریاب و هرات 17 تن جان باخته و 7 تن دیگر مجروح شدند. نقیب الله فایق والی فاریاب روز جمعه نهم حمل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سیلاب ها در ولسوالی خواجه سبز پوش آن ولایت به صدها خانواده آسیب رسانده، هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب کرده و صدها رسم معاشی را تلف کرده است. بر اساس آمارهای ابتدایی در ولسوالی خواجه سبز پوش فاریاب بیش از 400 دکان، 1500 منزل مسکونی و نزدیک به 5000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. از جانب دیگر سید عبدالله حمایت رئیس فواید عامه ولایت هرات به صدای آمریکا گفته است که جاری شدن سیلاب بر علاوه تلفات جانی خسارات هنگفت مالی را به بار آورده و باعث مسدود شدن دو شاهراه هرات ترغندی و اسلام قلعه هرات شده است. سفیر ایالات متحده در کابل می گوید که شک و تردید مردم افغانستان درباره مقصد واقعی طالبان در مذاکرات صلح و یک حکومت احتمالی پس از توافقات صلح در افغانستان قابل درک است. جان بس در صحبت با تلویزیون خصوصی طلو گفت باید ضمانت داده شود که طرفین به تعهداتشان در صورت دسترسی به یک توافق ممکن عمل می کنند. آقای بس افزود که به هدف ایجاد اطمینان از عملی سازی تعهدات جانب درگیر در جنگ، ضمانت کنندگان باید از آنان تعهد و ضمانت بگیرند و همچنان ناظرین بی‌طرف باید از عملی سازی تعهدات جانب درگیر نظارت کنند. سفیر ایالات متحده در کابل در بخش مذاکرات صلح افغانستان گفت که ایالات متحده می‌خواهد حکومت افغانستان و سیاسیون افغان یک گروه مذاکره کننده جامع را به شمول اعضای جامعه مدنی تشکیل دهند تا بتوانند از اقشار مختلف جامعه افغانستان در مذاکرات با طالبان نمایندگی کنند. طالبان شب گذشته برای چندین ساعت یک پوسته پلیس حوزه امنیتی شهر غزنی را زیر کنترل گرفتند و پس از تخلیه سلاح و مهمات ساختمان پوسته را با آتش کشیدند. منابع امنیتی که نمی‌خواهند از آنها نام برده شود به صدای آمریکا گفتند که 15 جسد از نیروهای امنیتی و 3 زخمی نظامی و 3 مجروح ملکی از باشنده های محل را به شفاخانه دولتی غزنی انتقال دادند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران درد ناشی از فشار سطح بلند آمریکا را بر آن کشور احساس می‌کند. این وزارت پنجشنبه شب در صفحه توییتر خود تاکید کرده است که ایالات متحده تسلیم نخواهد شد و فشار بر ایران افزایش خواهد یافت. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به فهرست جدید اضافه شده به تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در توییتر فارسی نوشته است که این هفته وزارت مالیه آمریکا با اعمال تحریم بر شبکه از شرکت‌های مورد استفاده ایران برای جلوگیری از تحریم‌ها و تأمین مالی دهشت افغانی فشارها را بیشتر کرد. در یک هفته اخیر ابتدا وزارت خارجه ایالات متحده جمعه دوم حمل نام 31 فرد و نهادها را به فهرست تحریم‌های ایران موسوم به SDN اضافه کرد. سپس روز سه‌شنبه ششم حمل وزارت مالیه آمریکا 25 شخصیت و نهاد را به تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد. در میان نهادهای تحریم شده جدید نام بانک انصار که وابسته به بنیاد تاوان سپاه پاسداران است نیز در آن جمله است.
رئیس جمهور ایران میگوید که ایرانی ها در برابر تصمیم اداره رئیس جمهور ترامپ برای به رسمیت شناختن بلندی های جولان به عنوان بخشی از خاک اسرائیلی سادگی خواهند کرد. حسن روحانی گفت که این اقدام ایالات متحده از بین بردن مقررات بین‌المللی در مورد بلندی های جولان بوده و ایرانی ها در برابر این اقدام ایستادگی کرده و در این راستا بر ایالات متحده و اسرائیل به گفته آقای روحانی پیروز خواهند شد. بر علاوه ایران، سوریه، سایر کشورهای عربی و متحدین ایالات متحده نیز از تصمیم دونالد ترامپ در خصوص بلندی های جولان انتقاد کردند. ابراهیم الاصاف وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که پیش از آغاز مذاکرات با دولت سوریه لازم است مخالفین حکومت بشار الاسد با یکدیگر متحد شوند. با گزارش رویترز الاصاف که در نشست اتحادیه عرب در تونس صحبت میکرد گفت ریاض به دنبال یک راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه است و به مذاکره میان دولت و مخالفان آن اعتقاد دارند. الاسف همچنان تصمیم امریکا را برای به رسمیت شناختن بلندی های جولان به عنوان یک منطقه تحت حاکمیت اسرائیل انتقاد کرد. بلندی های جولان بخشی از خاک سوریه بوده است و اسرائیل آن مناطق را در جریان جنگ 1967 شرقی میانه تصرف و سپس در سال 1981 به خاک خود ملحق ساخت. رئیس جمهور آمریکا حامیان تحقیقات درباره تبانی با روسیه را در انتخابات 2016 به تلاش برای برهم زدن آن انتخابات و اقدام غیرقانونی برای رسیدن به قدرت متهم کرد. دونالد ترامپ که پنجشنبه شب 8 حمل در جمع هواداران خود در میشیگان صحبت میکرد گفت به خاطر بسته شدن دوسیه این تحقیقات ابراز خرسندی دارد و افزود که این اتهامات به آمریکا صدمه زده است.
And after 3 years of lies and smears and slander, the Russia hoax.
و در نهایت پس از گذشت 3 سال دروغ و تهمت، توهم تبانی و فریب‌ها درباره روسیه به پایان رسید. این موضوع نقشه بازندگان انتخابات بود تا در تلاش غیر قانونی و با یک دروغ ساختگی دوباره قدرت را به دست بگیرند.
وزیر عدلیه آمریکا روز یک شنبه گذشته خلاصه از گزارش رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه دوسیه تقالت روسیه در انتخابات آمریکا را در اختیار کنگره قرار داد که نشان می‌داد آقای ترامپ و مبارزات انتخاباتی او ارتباط مشهود با روسیه نداشته و تبانی نکردند. اما دموکرات‌ها هنوز هم انتقاد کرده می‌گویند که چرا وزارت عدلیه آمریکا تمام گزارش مولر را به نشر نمی‌سپارد. مقامات چین در یک شهر جنوبی آن کشور برای دستیافتن به اطلاعات در مورد گروه‌های غیرقانونی مذهبی جایزه نقدی تعیین کردند. بر اساس اعلامیه‌ای که در سایت اینترنتی ریاست امور مذهبی و قومی شهر گوانگژو نشر شده، برای افرادی که اطلاعات موثقی را که منجر به ردیابی اعضای کلیدی و سران گروه‌های مذهبی و غیرقانونی خارجی می‌شود و یا بتواند ساختار و چگونگی فعالیت آن گروه‌ها را افشا کند، بیش از 10,000 ین که معادل $15,000 آمریکایی می‌شود، جایزه تعیین شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات چینی در توضیح این اقدام خود گفتند که این برنامه تلاش برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی، مهار افرادگرایی و سرکوب جرایم است. بر اساس این اعلامیه، برای اطلاعات در مورد محلات تجمع گروه‌های مذهبی بدون جواز و نیز در مورد گردهمایی‌هایی که به تقویت افرادگرایی مذهبی می‌پردازد نیز جواید نقدی کوچکتر داده خواهد شد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ترکیه میگوید که انقره به تعهد خود برای خریداری سیستم میزایل‌های پیشرفته زمین به هوا از روسیه با وجود هشدار واشنگتن متحد است و دو کشور روی تاریخ تسلیم دهی سیستم میزایل با هم بحث کردند. شرح بیشتر از مومن واحدی.
داود اوغلو روز جمعه در کنفرانس خبری با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش در شهر آناتولیا تأکید کرد که انقره تمام تعهدات خود را در بخش برنامه F-35 انجام داده است. ایالات متحده هشدار داده است که این معامله می تواند عضویت کشورهای عضو ناتو را در برنامه فروش جت جنگی F-35 آمریکایی به خطر بیندازد. واشنگتن توافق کرده بود که 100 فروند تیاره جت جنگی F-35 خود را به ترکیه بفروشد و تا کنون 2 فروند آن را به انقره تسلیم داده است. اما کنگرس آمریکا سال گذشته دستور داد که تسلیم دهی تیاره با آن کشور به تعویق بیفتد.
دولت آلمان ممنوعیت صادرات اسلحه به عربستان سعودی را برای 6 ماه دیگر و تا پایان ماه سپتامبر سال 2019 میلادی تمدید کرد. با گزارش دویچه وله، سخنگوی دولت آلمان اعلام کرده است که علاوه بر ممنوعیت فروش اسلحه تا 6 ماه دیگر، با درخواست‌های جدید احتمالی برای فروش اسلحه نیز موافقت نخواهد شد. با توجه به تصمیم دولت آلمان، فرانسه و بریتانیا هم نمی‌توانند اسلحه‌ای را که از قطعات ساخت آلمان در آن استفاده شده به عربستان سعودی صادر کنند. تسلیم دولت آلمان برای منع صادرات اسلحه به طرف‌های درگیر در جنگ یمن پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری ریاض در استانبول ترکیه اتخاذ شد. و خبر آخر این که یک فعال سیاسی برجسته در مصر پس از سپری کردن 5 سال در زندان آزاد شده و به خانواده‌اش پیوسته است. عبدالفتاح که یکی از اعضای خیزش مردمی سال 2011 در مصر بود، به دلیل شرکت در مظاهرات مسالمت‌آمیز به 5 سال زندان محکوم شده بود. زندانی شدن این فعال سیاسی اعتراضات زیادی را در مصر به دنبال داشت و فعالان مدنی آن را بدترین نمونه وضع محدودیت بر آزادی‌های مدنی در تاریخ معاصر مصر تلقی کردند. با آنکه این فعال سیاسی از زندان آزاد شده است، اما بر اساس حکم محکمه مجبور است تا 5 سال آینده شبها را در مرکز پلیس سپری کند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. طالبان شب گذشته برای چندین ساعت یک پسته پلیس حوزه امنیتی شهر غزنی را به کنترل گرفتند و پس از تخلیه سلاح و مهمات آن ساختمان پسته را با آتش کشیدند. مسئولان محلی کشته های نیروهای امنیتی در این حمله در را به 9 نفر میگویند، اما شورای ولایتی کشته شدن 15 منصوب امنیت ملی را به شمول آمر حوزه سوم پلیس غزنی تایید کرده است. محمد آصف حسینی از ولایت غزنی گزارش می‌دهد.
منابع امنیتی که نمی‌خواهند از آنها نام برده شود، به رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کردند که 15 جسد از نیروهای امنیتی و 3 زخمی نظامی و 3 زخمی ملکی باشنده های محل را به شفاخانه دولتی غزنی انتقال کردند. غلام داود ترخل، قمندان امنی غزنی، اما گفته است که در این حمله 9 تن از نیروهای پلیس کشته شدند و 6 نفر دیگر زخمی هستند.
حادثه شب 9 نفر شهید داریم، 6 نفر زخمی. میتونه که پوسته نبوده، بی خود مسیر را کمین گرفته بود. زمانی که پوسته کمک میرفت، در مسیر پوسته که کمین و رازبام و هم تشتادو هم میمارده.
اما غلام حسین چنگز، عضو شورای ولایتی غزنی، میگوید که در این حمله 15 نظامی به شمول مجیب الرحمن عامر حوزه سوم کشته شدند و 3 منصوب نظامی زخمی شدند. این عضو شورای ولایتی میگوید عوامل نفوذی طالبان نخست جنگ را از داخل پوسته آغاز نموده و زمانی که عامر حوزه سوم به کمک آنان حرکت کرده بود، در مسیری را با کمین مواجه شده و با شماری از نیروهایش کشته شدند.
3 نفر زخمی در دستش شد، 15 نفر شهید، 1 نفر فرار. قمندان عامر اعظم شهید شد، قمندان طلایش.
محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، هم عوامل نفوذی طالبان در این پوسته را تایید میکند، اما قمندانی امنی غزنی میگوید که در این زمینه تحقیق میکنند. این حمله ساعت 1 شب گذشته آغاز و برای چندین ساعت ادامه یافت. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند، ادعا کرده که برای چندین ساعت این پوسته را به کنترل گرفتند و 16 تن از نیروهای پلیس را کشته و پوسته را حریق نمودند. در صحن شفاخانه ملکی هم گروهی از خبرنگاران صبح امروز برای تهیه فیلم و عکس حضور یافتند، اما پلیس غزنی مانع کار این ژورنالیستان گردید. اسدالله جوانزای، خبرنگار در غزنی، میگوید عدم دسترسی به اطلاعاتی به موقع از مشکلات جدی فرارای کارهای رسانه‌ای در این ولایت میباشد.
نگاران به آسانی نمیتونند که به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. به گونه مثال ما امروز حادثه یک درگیری را داشتیم، کشته شدن چند تن نیروهای از پلیس که در شفاخانه هم به خبرنگاران اجازه داده نشد تا معلومات را به دست بیارند، تصاویر را که ضرورت دارند بگیرند. در عین حال تمامی سخنگویان هم تا مدت‌ها حاضر به مصاحبه نبودند، حتی تلفن هایشان را خاموش کرده بودند.
مسئولان قماندانی امنی غزنی دلیل این کار را جلوگیری از پایین آمدن روحی نیروهای امنیتی عنوان می کند. با گرم شدن هوا احتمال شدت جنگ در غزنی وجود دارد. از سوی هم اتحادیه خبرنگاران این ولایت از مسئولان حکومتی می خواهد که برای کاهش نگرانی های مردم اطلاعات را به موقع از طریق رسانه ها نشر نمایند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، سیلاب‌ها در ولایت‌های فاریاب، هرات و بادغیس سبب تلفات جانی و مالی بسیاری شده که در این بخش برنامه گزارش مفصلی از هر سه ولایت برای شما ترتیب دیدیم که در وهله اول همکار ما میرویس بیژن، خبرنگار حوزه شمال صدای آمریکا، را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم و از آنها در مورد جزئیات اتفاقات در ولایت فاریاب جویا میشویم. آقای بیژن، سلام بر شما. آقای بیژن، اگر میشه در مورد آخرین جزئیات تشکر. اگر میشه در مورد آخرین جزئیات سیلاب ها در ولایت فاریاب بر ما گزارش بدین. آقای بیژن، صدای ما دارین؟ آه میشه که من گزارشی که تا کنون به دست ما رسیده برای شما دوستای شنونده تقدیم کنم. مقام‌های محلی ولایت فاریاب میگویند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت 8 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. نقیب الله فائق والی فاریاب روز جمعه 9 حمل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سیلاب ها در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت به صدها خانواده آسیب رسانده، هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب کرده و صدها رسم مواشی را تلف کرده است. آقای فائق افزوده که در حال حاضر صدها خانواده را در این ولایت سیلاب ها تهدید می کند. بر بنیاد آمارهای ابتدایی در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب بیش از 400 دکان، 1500 خانه مسکونی و نزدیک به 5000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. والی فاریاب خواستار کمک فوری برای باشندگان این ولایت شده و گفته که اگر نهادهای کمک رسان با آسیب دیدگان سیلاب‌ها همکاری نکنند، مهار این وضعیت از توان آنان بیرون خواهد بود. در همین حال شورای ولایتی فاریاب وضعیت آسیب دیدگان را در این ولایت نگران کننده خواسته و گفته که تا کنون کمکی با آنها صورت نگرفته. شنوندگان گرامی، شرح جزئیات بیشتر ای را در سرویس خبری بعدی برای شما تقدیم میکنیم. بنابر مشکلات فنی که با شبکه‌های مخابراتی داریم، امکانات تماس مستقیم با حوزه شمال برای ما مقدور نیست و از شما میخواییم که برنامه های ما را دنبال کنید. در همین حال سیلاب ها در غرب افغانستان هم سبب شده که مردم متضرر شوند. مقام های محلی ولایت هرات گفتند که تا کنون 9 نفر به اثر سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت جان باخته و 1 تن دیگر هم زخمی شده. به دنبال باران شدید در 2 روز گذشته در کنار تلفات انسانی در هرات، خسارات هنگفتی نیز به باشندگان این ولایت به بار آمده است. سید عبدالله حمایت، رئیس فواید عامه ولایت هرات، به صدای آمریکا گفت که جاری شدن سیلاب باعث مسدود شدن 2 شاهراه هرات، ترغندی و اسلام قلعه و هرات شده است. مقام های محلی هرات گفتند که 10 قریه در ولسوالی های انجیل، گذره، رباتسنگی و کشک کهنه در محاصره آب قرار دارند و اگر مردم توسط هلیکوپترها از این مناطق بیرون آورده نشوند، احتمال بلند رفتن تلفات انسانی زیاد است. در همین حال جمشید شهاب، سخنگوی والی بادغیس، با صدای آمریکا گفت که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در 24 ساعت گذشته در ولسوالی جوند و قادس این ولایت 2 کودک و 1 مرد کهنسال جان باختند. آقای شهابی افزود که مسئولان محلی و نهادهای امدادرسان در این ولایت تلاش دارند تا به وضعیت بیجا شدگان سیلاب ها رسیدگی کنند. دوستان عزیز، این بود مشروحی اخباری از در مورد موضوع سیلاب ها در ولایت های هرات، بادغیس و فاریاب و می پردازیم به گزارش بعدی که مصاحبه است در رابطه با بحران آب در افغانستان که به دنبال باران شدید در 2 روز گذشته در ولایت‌های متعدد کشور در کنار تلفات انسانی، خسارات هنگفتی نیز به باشندگان ولایت‌ها وارد شده و سبب نگرانی در ولایت‌های همجوار مناطق آسیب دیده شده است. موزل آب و بحران مدیریت آب در افغانستان محور بحث‌های متعدد سیاسی از چندی بدین سو می باشد. در این مورد من مصاحبه با فرهاد نورزایی، سرپرست معینیت آب در وزارت انرژی آب را انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
طوری که ما می فهمیم که خود شرایط اقلیمی که اکثرا کشورها را خصوصا افغانستان در این اواخر خصوصا در بخش منابع آب زیاد متضرر ساخته و افغانستان هم بیشتر از همه کشورها در مدت چند سال با این خوشسالی ها و بعضی مسائل سیلاب ها روبرو بوده و این چالش های عمده که ما در این بخش مدیریت منابع آب خود روبروی هستیم، فعلا چالش عمده ما بخش کمبود منابع مالی ماست که ما بتانیم که چون در سالهای متمادی بنابر شرایط مختلفی که کشور ما داشت نتانسته که پروژه هایی که در بخش مدیریت منابع آبی و یا بتانه جوابگوی شرایط تغییرات اقلیم و جوابگوی خود مدیریت منابع آب کشور برای درازمدت باشه، این پروژه ها ساخته می شد و حال ما به یک چالش بسیار بزرگ ما روی بروی شدیم که از یک طرف نفوس کشور رشد کرده و نیاز به منابع آب و نیاز به غذا روز به روز بیشتر شده و همچنان شما می فهمید که گراف فقر و بیکاری و که تاثیرات مستقیم برای شرایط امنیتی کشور ای گذاشته این کلش چالش های است که ما فعلا افغانستان به این چالش ها روبروی است و یگانه رای هزیم مسائل مالی است که ما کمبود بودجه مالی که ما به خاطر جلوگیری از این کاهش مسائل خود خوشسالی و این سیلاب ها و یا کاهش مسائل فقر و بیکاری در کشور نیاز به یک بودجه مالی انگفت داره که تا ما بتانیم به این چالش ها رسیدگی کرده بتانیم. باید آب در مسائل خوشسالی، در مسائل سیلاب باید کنترل شوه و کشورهای پایین دست ما مثلا امی سیلاب هایی که می آیم ما بتانیم که ایرم مدیریت کرده بتانیم تا کسایی که در پایین دست چی در خاک افغانستان است و در چی خر کشورهای پایین دست اونا هم متضرر نشود.
در قسمت رسیدگی به ولایت هایی که دوچار خشکسالی میشن و نمیتونن محصولات زراعتی خود داشته باشن، برنامه مشخصی که وزارت انرژی و آب داره به خاطر مدیریت آب فعلا چی هست در حال حاضر؟
وزارت انرژی و آب با همکاری خود ادارات زیربطی که در بخش آب کار میکنن، وزارت های سکتوری و ادارات دیگه است که در سکتور آب کشور کار میکنن، اینا پلان های استراتژیک خود با در نظر داشته اینمی تغییرات اقلیمی که در کشورهای پایین دست و ما در او روبروی هستیم، استراتژی ملی سکتور آب خود آماده ساخته، قوانین و پالیسی های خود اینا آماده ساختن و همچنان پلان های را برای 5 سال آینده به خاطر جلوگیری از و یا کاهش امی اثرات خوشسالی و سیلاب ها در کشور امی پلان های 5 ساله خود ترتیب کرده. ولی قابل یادآوری می دارم که پلان های ما به خاطر تطبیق از این پلان ها باید بودجه انگفت ضرورت داره و یگانه تقاضای ما هم از جوامع بین المللی همکاری های مالی در بخش های انکشاف و مدیریت سکتور آب کشور است که می توانه یگانه رای برای رشد اقتصاد کشور، کاهش فقر و بیکاری و همچنان مسائل امنیتی را در کشور ما بهبود بیاره که خود یک تاثیرات بالای هم کشور ما و هم کشورهای پایین دست و همسایه های ما هم خواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در هفته های اخیر کارگران عراقی و ملل متحد بقایای اجساد 30 تن یزیدی قربانی تندروان دولت اسلامی را از چندین گور دسته‌جمعی در منطقه به دست آورده است. هیدر مردوک از صدای آمریکا از منطقه کوچو در عراق گزارش فرستاده است که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
بازماندگان یزیدی می گویند تندروان دولت اسلامی آنها را مجبور می ساختند تا گورهای دسته‌جمعی را به دستان خودشان حفر کرده و بعد از آن که افرادشان را کشته در آن می انداختند. زنان و اطفال را دستگیر کرده و بعداً جهت کارهای اجباری یا برده‌های جنسی با فروش می رسانیدند. آسیا 5 سال قبل تنها 12 ساله بود و می گوید
والا ساعت 12 نیوه روزی بود گوت نما خو کار کن امیو بنتی وید ما همو برنو.
آنها نزدیک به چاش به نزد ما آمده از ما خواستند تا بار و بستره من را ببندیم. آنها به ما گفتند که ایشان ما را به کوه ها میبرند تا در آنجا آزاد باشیم، ولی ما را به یک مکتب انتقال دادند. ابتدا آنها تمام اسناد و اشیای ارزشمند ما را مانند تلفن موبایل و کارت های هویت ما را از نزد ما گرفتند.
آسیا تنها وقتی قادر به فرار گردید که آخرین پایگاه های گروه تندرو دولت اسلامی در نتیجه جنگ های سختی سقوط کرد و گفت او از آنچه به خاطر می آورد به خود می لرزد.
آنها خیلی ظالم بودند. آنها ما را گرسنه نگه می داشتند. آنها دستان ما را می بریدند و شکنجه می کردند.
یزیدی ها یک فرقه نژادی و مذهبیان. گروه تندرو دولت اسلامی از برده های خیش می خواست تا لسان و مذهبشان را ترک بگویند. آسیم می گوید
گم خواره ند نده ام ارجاویان سن می جوان
راستی گل لکه آنها به من می گفتند هرگاه به نحوه آنها نماز نخوانم به من آبونان نخواهند داد. من دیگر چاره ای نداشتم تا در برابر آنها آنچه می گویند عمل نکنم.
فعالان حقوق بشر تندروان را به خاطر این اعمالشان محکوم نموده و میگویند که آنها به این امیدند تا جامعه بشری اعمال گروه دولت اسلامی را نسل کشی بخواند. این کار سبب خواهد شد تا کسانی که به این مظالم دست زدند محاکمه شوند و مردم یزیدی از این مصیبت رهایی یابند. یزیدی ها همچنان حکومت را مورد انتقاد قرار میدهند که برای حفاظتشان در آغاز هیچ اقدامی نکرد تا از این بحران نجات میافتند. بسیاری از 400 هزار از یزیدی های عراقی برای سالیان متمادی است که از خانه و کاشانهشان بیجا شده به سر میبرند. نادیه مراد یزیدی که حائز جایزه نوبل گردیده است میگوید
هذه العباده و هذه المقابر الجماعيه و هذا الدم والتقصير الذي حصل بحقنا.
نسل کشی و آن گروه های دست جمعی و تمام تخریبات نتیجه ایدئولوژی وحشیانه گروه داعش است. آنها به حقوق ما تجاوز کردند و در حق ما جفا روا داشتند.
در حدود 3000 از یزیدی ها توسط گروه دولت اسلامی دستگیر شده و هنوز ناپدید باقی ماندند. در دورنج آنها برای عزیزانشان هنوز تازه است. آسیه می گوید
ما هیچ باور نمی کردیم که آنها چنین قساوتی را در حق ما روا بدارند. آنها ما را به کوها برده و می گفتند در آنجا رها خواهند شد. ولی آنها ما را نابود کردند.
مقامات ملل متحد میگویند که آنها بقایای قربانیان را به بغداد فرستادند تا آنجا شناسایی گردند. آنها میگویند ایشان دوباره به ساحه گورستان دست جمعی برگشته و به کارشان برای رسیدگی به بقایای اجساد یزیدی ها ادامه خواهند داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از نشر یافته‌های رابرت مولر رئیس کمیته حقیقت‌یاب در تحقیق مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور استقبال نمود. شرح بیشتر گزارش جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از نشر یافته‌های رئیس کمیته حقیقت‌یاب پیروزی خود را با ملاقات همراه با قانونگذاران جمهوری‌خواه مجلس سنا تجلیل کرد.
قویاً به اثبات رسید که هیچ توافق، تبانی و هیچ تخطی و هیچ چیزی وجود ندارد. ما خوب به پیش می رویم. ما هیچگاه تا حال اینقدر وقت خوشی نداشته ایم. بسیار عالی است.
از جمله سناتور لنزی گراهام معتقدند که رئیس جمهور ترامپ می تواند آجندای سیاسی خود را بعد از این تنظیم مجدد کند.
You're probably stronger today than you've been any time in your presidency.
شما امروز از هر روز دیگر در جریان ریاست جمهوری خود مستحکم تر شده اید. همه شایعات برطرف شد. اکنون سوال اینجاست که شما از این وضعیت چگونه استفاده می کنید؟ شما بعد از این چه می کنید؟
در همین حال، دموکرات ها به شمول سناتور چک شومر خواهان نشر مکمل گزارش آقای مولر شدند.
مقصد و خواست ما در این مورد شفافیت است. این گزارش را منتشر کنید. سپس به نتیجه گیری برسید.
از سوی هم بل سوینی از بانتون امریکایی میگوید که در حال حاضر یافته های تحقیق رابرت مولر که نشان دهنده هیچ تبانی رئیس جمهور ترامپ با روسیه است برای رئیس جمهور از نظر سیاسی بسیار سازنده تمام می شود.
یافته های ابتدایی گزارش مولر در حال حاضر برای رئیس جمهور ترامپ بسیار بسیار مثبت واقع شده است. اما سوال اینجاست که محتویات این گزارش چه است و آیا این گزارش برای کنگرس و مردم آمریکا به نشر می‌رسد یا خیر؟
اما سوینی پیشگویی می‌کند که یافته‌های گزارش مولر می‌تواند که تأثیرات اندک برای رئیس جمهور در انتخابات آینده داشته باشد. پس از یافته‌های آقای مولر، رئیس جمهور ترامپ موقف خود را بیشتر مستحکم کرده و گزینه احضارش توسط دموکرات‌ها را بعید ساخته است.
شنوندگان عزیز میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. با ما باشید.